اجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی را که مطرح شده بود درباره جواز نکاح با زنان اهل کتاب بود. تا جلسه قبلی حرفامون رو به طور تسریع عرض کرده بودیم. به نظر ما نکاح زنان اهل کتاب چه موقت باشه و یا دائم بلا مانع، استدلال ما هم به روایاتی بود که بیان شد، در روایات تصریح به جواز بود، اونم به طور مطلق و اطلاق می گرفت هم دائم رو و هم منقطع رو. اندر روایات دلالت کاملا واضح بوده، در این باره حرفا زده شد. اندر آیاتم لابلای بحث چندین بار عرض کرده بودیم مفاد آیات مثل آیه 221 سوره بقره دال بر من بوده، آیه سوره ممتحنه دال بر من بود، اون که حلال مشکلات بود آیه سوره مائده بود و اینم در اواخر عمر پیغمبر اکرم نازل شد، 2 ماه الی 3 ماه مونده به عمر پیغمبر اکرم. وقتی را که آیات آخر داله بر جواز باشه یک مطلب برامون مسلم میشه. مسلم اینه آیاتی را که داله بر عدم جواز بود، این آیه سوره مائده یا تخصیص عام اونه یا نسخ مفاد اونه. اول حرام بود، حرمت منسوخ شد، جا جواز اومد. اگر ما به نسق قائل نشیم به تخصیص قائل میشیم. آیات قبلی مشرکین جواز نکاح ندارند، این عام بوده، ولذا آیه سوره 5 میشه خاصش که مشرکین جواز نکاح نیست الا مشرکین از اهل کتاب، این میشه خاص. خاص بر عام مقدم میشه، عام به عمومه باقیه الا در مورد تخصیص. حرفا زده شد، 2 تا شاهدم جلسه قبلی عرض کرده بودم که مس بر خفنگ رو که انسان روی دمپایی بخواد مس بکنه، گفتن که پیغمبر اکرم مس بر خفنگ میکرد. روایت قبلی که الانم اینم امروز هم داریم میخونیم، یعنی باز مفاد همینه، مس بر خفن جایز بود قبل از اینکه آیه سوره مائده نازل بشه. آیه سوره مائده دیگه فرمان باسی مس روی پشت پا انجام بگیره، بر خفن نمیشه. و بعد چون آیه سوره مائده آخر آیه بود بر آیات قبلی مقدم میشه. نگاه کنید به صفحه 90 جزوه. ابی بکر بن حزم قال تبز رجل و مسح علی خفیه. یه انسانی داشت نماز میخوند، وضو گرفت، داشت نماز میخوند وضو گرفت، در وضو بر خفین مسح کرد و دخل المسجد و با این مسح بر خفین آمد مسجد که نماز بخونه. و یسلی، نماز رو بس، و جا علی سلام الله علیه، حضرت امیر وارد شد، فوت علی رقبته، این داد حال سجده بود، حضرت پا رو گردنش گذاشتن. فقال تسلی علی غیر وضوئن، بی وضو داری نماز میخونی؟ فقال، این معنی گفت که امرنی بهی عمر بن خطاب، عمر به من گفته روی خفین من مسح کنم، منم وضو گرفتم، مسح بر خفین رو به گفته خلیفه دوم انجام دادم. فاخذ به، حضرت اینو گرفتن فانتهى بهی علیه، او رو بردن نزد عمر. فقال انظر ما یا یرمی هادا علک، نگاه کن آی اینه تو نظر دادی، تو اینجوری بهش گفتی. و رفع صوته، و از صدا را بلند کردن که دیگرانم این صدا را بشنوند. تو یه حرف بهش زدی که بر خفن مس بکنه؟ و قال نه، بله من گفتم به این مرد روی خفن مس کنه. انا امرتو، من بهش امر کردم بر خفن مس کنه. ان رسول الله مسح علی خفیه، پیغمبرم روی خفن مس میکردم. هم کار پیغمبر رو دیدم، هم پیغمبرم فرموده بودن، منم همینه بی مرده گفتم بر خفن مس بکنه. فقال، به نکته نگاه کنید، فقال قبل المائده او بعدها، آیا این مسح بر خفه قبل سوره مائده بود یا بعد سوره مائده بود؟ در سوره مائده در بحث وضو هم آیات اوائل سوره فقه آیه 6 فکرم باشه، اونجا تصریح داره تمسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، واضح به پشت پا مس بشه از سر انگشتا تا برمدگی آخر پا. خب این تصریح سوره مائده هستش. خب هر چی قبلا آمده بود با این آیه یا نسل میشه و یا تخصیص میخوره. تخصیص به این معنا که بله اگر زمان زمان جنگ باشه، مسلمان در میدان جنگ باشن و نتونن کفش رو باز کنن روی پا مس کنن، اون ضرورته. در ضرورت خیلی کارها جایزه، در حال اختیار جایز نبوده. ولذا یا نسخ میشه اصل مس بر خفین یا قید میخوره، و قیدم به اینه که در حالت اضطرار مس بر خفین بلا مانع، حالت اختیار حتما لا یجوزه. فقال قبل المائده او بعدها، قال لا ادری، عمر گفته نمیدونم. قال تفتی و انت لا تدری، سبق الکتاب الخفه، تو فتوا میدی اما نمیدونی که بعد از این که مس بر خفن بود بعدن آیه آمده فرموده باسته بر پشت پا مس بشه، چطور نمیدونی به دیگر فتوا میدی؟ بازم این آیه در مسیر بحث خود ما قرار میگیره. هر آیه ای را که قبلا منفی بوده به سوره مائده در بحث نکاح جواز میاد جلو، هر آیه را که جایز بود مثل مس بر خفین آیه به سوره آیمده مائده ممنوع میشه. خب بازم شما نگاه کنید، ما قبلی در روایات بابن باد این مداد دیگر وارد شد، ما تا اینجا که حرف زدیم عرض کردیم که سه تا قول در مسئله هست، که یکی قول جواز مطلق بود که ما هم به همین نظر داشتیم، یه قول منع مطلق بود، یه قولم تفصیل بود بین دائم و بین منقطع. حالا انشاءالله این حرف ها زده شد، آخر کار یک کلمه مال صاحب حدائق، ایشون در مسئله به 6 تا قول قائلن، در مسئله 6 تا قوله، ما گفتیم 3 تا قوله. این 3 تا قول قول اصلی بوده. حالا انشاءالله این حرف ما زده شد، دو کلام صاحب حدائق میریم اقوال ششگانه ایشون چیه با اونا رو باید جواب بدیم. در مسئله معارض آیه شماره 1 نگاه کنید، درباره نسب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که الیوم اکملت لکم دینکم، تو این آیه هستش. و یک نعمان نامی بود که خدا انشاءالله ما را عاقبت به خیر قرار بده. وقتی آیه نازل شد، وقتی پیغمبر از امیر رو به خلافت بعد از خود منصوب فرمودن، نزد پیغمبر اومد. این دیگه اواخر عمر بود، دیگه حجت الوداع، حج آخر پیغمبر اکرم بود، که آقا در این حج از مردم وداع کردن که دیگه عمر من به اتمام رسیده، به زوی از دار دنیا میرم. بعدم آمدن حضرت امیر رو به عنوان خلیفه بلافصل بعد خودشون تعیین کردن، وقتی تعیین کردن نعمان نام و من نزد پیغمبر، نگاه کنید به خباست افراد، گفت که یا رسول الله، ببین یا رسول الله، و این رسول خدا میدونه اینا، علی رو شما نصب کردید یا خدا تعیین کرد؟ فرمود که علی رو خدا تعیین کرد. آیه شب اینه، علی هم آیه رو براش خونده، طبق این آیه من علی به فرمان خدا نصب کرده. یه خورم به آن نگاه کرد و مکسی کرد، بعد گفت که به ما گفتی نماز بخون، نماز خوندیم، روزه بگیر، روزه گرفتیم، حج برید، حج هم رفتیم، زکات مال بده، زکات مالم دادیم، جهاد کنید، جهادم کرد. این همه کم بود به ما علی رو هموار کردی؟ این خباست رو فرمودن، مگه بهت گفتم خدا؟ فرمودن آیرم برات خوندم، باز تو حرف داری. با ناراحتی اومد بیرون، تو رو گفت خدا اگر این آیه رو تو فرستادی و کلام کلام تو، سنگی از آسمان بیاد برای من اصابت کنه، من بمیرم، بر خود علی رو مولا نبینم. در جا سنگ اومد خود به سر این ملعون، او رو به درک واصل کرد. ها این اکملت لکم دینکم خود در بعد حجت الوداع بوده، اونم دو سه ماه بعد به مدار دنیا رفتن. و رضا ملاک ما آخرین فرمانی که از خدا نازل شد، مس بر خفین قبل سوره مائده بود، مس بر کعبین بعد سوره مائده استش. بر ما این آیه آخر میشه ملاک. یه مثالی عرض کنم، بنده به شما عرض میکنم، مثلا شنبه درس نیست، خب این خاره به همه دادم، بعد فردا میگن اگه شنبه درس هست، کدوم بس مقدمه؟ اولی یا دوم مقدمه؟ اولی گفتم نیست، بعد گفتم که هست، و حرف آخر من میشه ملاک. حرف آخر من چی بود؟ درس هست، و از این درس هست نسل میکنه، رد میکنه حرف قبلی منو. الکلام، الکلام فی ما نحن فی، مثل بر خفین، بله پیغمبرم فرمودن این کار انجام میدنن، اما وقتی آیه سوره مائده اومد، کلام حرف آخرش مثل بر کعبین بوده. برای ما این میشه ملاک.
اگر عمر پیغمبر حالا ادامه پیدا میکرد و آیات بیشتری نازل میشد و یه آیه دیگه میمد دوباره این آیه رو نسل میکرد، نه همینجور هی ادامه پیدا میکرد؟
اگر طبق فرموده شما پیغمبر اکرم مدتی طولانی زنده بودن، به فرموده شما زنده بودن، آیات بعدی هم می اومد آیه سوره مائده را نسخ می کرد، بله باز ملاک ما حرف آخر بود. چی می گفتیم؟ مثل بر خفین اول کار اومد، بعدن حق تعالی مثل بر کعبه این رو امر فرمودن، بعدن فرمود هم مثل خفن انجام بدید. اگه اینطور باشه برای ما هر دوتا کار جایزه، هم مثل بر خفن هم مثل بر کعبین، الا رد کنه دیگه کعبین نه. اگه این باشه باز کلام آخر میشه ملاک. حضرت آخر کار ما رو به چی امر کردن؟ ما به همون مکلفیم. و این جریان غدیر هم اون بعد از حجت الوداع بود، حرف آخر پیغمبر اکرم بود. حضرت در اینجا یه نکاتی فرمودن که دیگه حرفای آخر پیغمبر اکرمه. چون عزیزان این خطبه غدیر را حتما بگیرید و حتما بخونید. اعتقاد من اینه هر اهل سنتی خطبه غدیر را بگیره بخونه، تو کتاباشونم به آدرس های متعدد خود اونام اهل سنت هم گفتن، اونجا تصریح به اینکه بعد از من خلیفه علی، بعد از من امام علی، بعد از من وصی علی، خداوند یا این یاران علی رو اهل بهشت قرار میده، خداوند دشمنان علی رو اهل جهنم قرار میده. هر تعبیری که انسان دنبالش به، اگر این تعبیر بود حجت تمام بود، حضرت تمام تعابیر رو به کرات بیان کردند، به کرات بیان کردند، وردا حجت تمامه.
بله. اشکال میگیرن، میگن که صدر و زید آیه به هم نمیخوره، به اکمال دین نمونه.
صدر و زید آیه به هم نمیخوره. آیا خود آیه مفادش ناقصه؟ خود آیه مفادش تامه. خود آیه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام و دینا، این آیه مفادش آیا نقص داره یا همین آیه مفادش کامل کامل دلالت واضح واضح، کدوم یکی؟ آیه کامل دیگه، آیه نقصی نداره. حالا قبل یا بعده؟ بعدی توجیه میکنن که الیوم اکملت لکم دینکم، این مال اینه که بعضی از مسائل بود، احکام بود، فروعات پیغمبر آخر کار که فرمودن به اون دیگه دین کامل شد. خب هر سر اینه در آیه ولایت و علی را نصب بکنن که حضرت را نصب فرمودن، یه تعبیر در خود آیه شریفه آمده، تعبیر بسیار عجیبیه. تعبیر اینه که من بله خب تعبیر ولایت آخر کارم آمده، در اینجا تصریب ولایت حضرت شد و الله یعصمک من الناس، این نکته خیلی مهم، خداوند از مردم تو را در امانش قرار میده. ها پیغمبر تقریبا 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه احکام فرمودن، همه حرفا رو زدن، یاد حال دو سه دم به فرض کنیم احکام مونده، ولی یعصمک من الناس دیگه جان خداوند دولت مردم حفظ میکنه. خب پیغمبر 23 سال احکام فرمودن دیگه، حالا دو تا احکام بعدن میخوام بگن، این یعصمک نداره. بعد یه خطر این وسط بوده که پیغمبر تو بگو از خطر نترس، ما تو رو حفظ میکنی، بیان احکام مگه خطر بود؟ وضوع اینجوری بگیرید، نماز اینجوری بخونید، خمس اینجوری بدید، زکات اینجور، حج اینجور، این خوف نداره که بگه ولای یعصمک من الناس. ولی یه امری بوده به بعضی ها خوشایند نبود، دنبال توطئه میگشتن، این کار خراب بود، تو حرف رو بزن بقیهش با ما. این میگه مال بعضی از آیات بود، حرف بسیار سست و بی‌معناییه. 23 آیات جهاد بیان شد، آیات نهی از منکر بیان شد، آیات امر به معروف بیان شد، آیات حدود، دیاد، قصاص، همه اینا بیان شد، آیات باب قضا بیان شد، همه بیان شد. یه اسمکه در کار نبود. حالا چهار تا احکام بخواد بعدم بگه، این خطری که ما تو رو حفظ میکنیم، این حرف خیلی ضعیفه، خیلی حرف حقیره. به خود آیه نگاه کنیم، آیه دلالتش تامه.
این یا ایها الرسول بلغ ما الیک، این ما مثلا
آن چرا که به فرستادیم بیان کن، فرمان ما چی بود؟ آن چه به تو نازل کردیم، اون نازل کرده ما، فرمان ما چی بود؟ فرمان ما این بود علی رو برای بعد از خودت اونجا معرفی کن.
خطبه
غدیر
بی علیه
هم
هست.
بله اکرم، که خطبه غدیر خطبه عجیبیه. من یه بار خوندم خطبه غدیر رو، خواستم علامت دیگه از بابا پر این خطبه، پر از کلام عدل امیر و ائمه بعد عدل امیر و حتی امام سلام الله علیه و دوازده امام و اول هم علی، آخر هم مهدی، تو اینجا پره. یعنی بینی بین اگر هر اهل سنت این خطبه غدیر رو یک بار بخونه، از ذهنیات در میاد، آنچه توزه کاشتن را واقعا دست برداره، به همین خطبه نگاه کنه. فقط جالب اینجاست که خود بزرگان اهل سنت هم با مدارک زیادی خطبه را نقل کردن. به کتابا خودتون مراجعه کنن، این خطبه قدیر را بگیرن، خالی و ذهن، انگار رفتیم بعد مناسک حج در جلسه قدیر نشستیم، حضرت داره صحبت میکنن، از ذهنیات کلن در بیاییم، ما باشیم کلام پیغمبر کم، از این کلام چه میفهمیم؟ صراحت کامله. بعضی گفتن که همه قضیه سعلت به عدال واقع که سوره معارج به آشور یک بود، این بعد از این که الیوم اکمل لکم دینکم بعد این نازل شد، برای اول نصر کردن و دین نعمان آمد اعتراض کرد و این دلیل بر اینه که سوره ماده آخری سوره نبوده. خب جواب این واضحه، بعد از سوره قرآن دوبار نازل شد، به سوره هم دوبار نازل شد، سوره مائده دوبار نازل شد به مناسبت، و در روایات هم تصریح داره به شهرین او ثلاثه اشهر. خب و تازه از روایات هم برمیاد که پیغمبر اکرم مثل بر خفین را جای دونسته، مال زمان جنگ و حرب بودش که پای بچه ها بسته بود، پاها توی کفش بوده، در حال جنگ بودن، نمیشه در زمان جنگ کفش رو واکنن، وضو بگیرن، روی پا مسکن، دوباره کفش رو بخوام ببندن، زمان استراره. در زمان استرار انسان در حال حرکت هم باشه نماز میتونه بخونه، در حال حرکت با ایمان و اشاره سجده و رکوع رو انجام، زمان جنگ وقتی نیست. خیلی از کارا در زمان اختیار که جایز بود زمان استرار نمیشه انجام داد. مثل برای خفاین هم یک از اونا هست که در زمان جنگ بوده. تازه باز ما یه پله بالاتر میگیم، ولا فارزه، که زمان جنگ هم نبوده، زمان اختیار بوده، مانعی هم در کار نبوده، حضرت در زمان اختیار مثل برای خفاین کردن، هیچ استراری هم نبود علا فرض. خب باز آیه سوره مائده نقد میکنه مثل برای خفاین رو، باید مسئله حله. بله قبلا در زمان اختیار مسبر خفن جایز بود، الان جایز نیست، مسبر کعبه باید انجام بشه. اگرم بپذیری زمان استرار نبود، زمان اختیار بود، باید آیه سوره مائده نسخ میکنه.
تکرار آیه سوره داله بر حکم جدیده؟
نه تأکیده، حرفا زده شد، حرفا زده شد، اگر حرفی قبلا زده نشده بود حالا داریم میزنیم، اگر قبلا تأکید نبود حالا داریم تأکید میکنیم بهش.
از این حالا فرض بفهمید که سوره مائده مقدم طبق ادعای بنده خدا
همین وقت بعدن هم اومد،
بعدن حکم اومد که این جواز نکار رو مثلا جایز نیست. مائده قبلا گفت جایز است، بعدا سوره آیه نازل شد جایز نیست، بعد از این دوباره مائده تکرار کرد، یعنی چی؟ همون جایز است. اگه حکم جدیدی نباشه پس دیگه نمیشه.
ببینید ملاک ما آخرین حرف پیغمبر اکرمه، حضرت کلام آخرش چی بود؟ بنده میام در عرض یک هفته هر روی حرفای میزنم، من گاهی میگم آره گاهی میگم نه، حرف آخر میخواد آره یا نه، بالاخره حرف آخر من چیه؟ حرف آخر میشه وصیت و میشه کلام آخر. خب این اشکال سوم ما که عرض کرده بودیم، اشکال چهارم ما اینه که مشهور بین اکثر فقها جواز نکاح اهل کتابه، منطور به طور منقطع مطعم. اما قبلا عرض کرده بودیم مفاد روای و آیات مطلقه، عامه، به خصوص مطعم نظر نداره، مطلق میگیره هم دائم رو و هم منقطع رو. آیات هم خوندیم در 15-16 تا روایت ما اکثر چه آوردیم، مفاد اونها اطلاع در جواز نکاح بود و رضا نکاح با اهل کتاب هیچ مانعی نداره، نه منقطعش و نه دائمش. تا اینجا حرف ما زده شد که قول اول بود. قول دوم چیه؟ این بود که نکاح اهل کتاب ممنوعه و این منعم ایاتون باشه در بطن نقل اقوال، این منعم مطلق بوده، به این معنا اصلا نکاح جایز نیست، نه منقطع و نه دائم. چرا نکاح جایز نیست؟ این مشرکینن و نکاح با مشرکین لا یجوز، اهل کتاب از مشرکین، پس نکاح با اونها لا یجوز.
اصول نظر از داری نظر آخر که فرمودین جایزه با اون مبنایی که دارین دیگه با حفظ و حرمت دیگه، یعنی با حفظ و حرمت زن مسلمان دیگه، چون قبلا مبنایش اون بود. اگه یک جایی این ازدواج باعث بی حرمتی بشه اون جایز نیست.
بله اگه یک موردی باشه که در یک مورد خاص، اگر این مورد خاص بیاد جلو، بله در همون مورد خاص تخصیص میخوره. بله. اصل کار جوازه، جواز حرف اصلی ماست. حالا یه جا طرف بخواد ازدواجی بکنه که حرمت زن مسلمان این وسط از بین بده، بله اونجا ظرف اصراره، ظرف حکم اصراری میخواد.
این ممنوع حضوری در بحث ازدواج مجدد هم میاد، یعنی طرف ازدواج مجدد مسلمان، زن دوم یعنی جایگاه اون زن اول به لحاظ خانوادگی یا
بله اونجا میاد. بله دیگه اصل ازدواج مجدد بلا مانعه، الا یه جایی بیان که یه خانواده زن اول یه خانواده بسیار محترمه، اینجا بخواد زن دوم ببره حرمت خانواده از بین میره. بله اینجا بس استراحکم ثانوی هستش برای این فرد، برای این فرد در این موقعیت لایق هست. یادم میاد که از سلاطین روزه خورده بود که در ماه رمضان، گفت کعبه روزه چیه؟ گفت 60 رو روزه گرفتن. گفت باز چیه؟ 60 تا مسکین طعام دادن یا یه بنده آزاد کردن. گفت باشه ما ماه رمضان میخوریم، 60 مسکین طعام میریم میدیم. اونجا یه فقیه بود که برای شمای سلطان فقط 60 رو روزه گرفتنه، برای 60 مسکین مال شما نیست. طرف سلطان 60 چه 6000 تا باشه فوری اطعام میکن، برای کار نداره. گفت برای تو یکی 60 مسکین تمام نیست، تو باید یه 60 روزه باید بگیری. عنوان ثانویه، مگه اگه بخوای یا بخواد بنده آزاد کن، ها بنده آزاد میکن، برای کار بهش نداره. فقط طب عنوان ثانه تو روزه باید بگیری که دیگه غلطا نکنی.
در بر زن مسلمان خود زن مسلمان دیگه بگیره، حرمت ها قابل تحقیل
هم در عرف هم فرق میکنن. بله. این باعث من فکر نکنم بشه. ببینی اگر عنوان ثانوی ببین، یه مثال براتون عرض کنم، خود این مثاله رو میدونید. انسان در بیابون گیر کرده، داره میمیره از گشنگی، یه مرغ مرده پیدا کرده، خوردن مرغ میته حرامه. برای این یکی انسان در این ظرف خاص بر او جایزه به مقدار رفع اضطرار، بر جا دیگه حرمت باقی هست، حرمت سرجار خودشه. این تو ظرف اضطرار گیر کرده. اگر انسانی بخواد زن دوم بگیره تو یک منطقه یه جاییه، این که برای خانواده اول بسیار سنگین حد که حرمته، و برای این انسان در این خانواده در اون منطقه لایق شد. دلیل لبل لبی نیست. ببینید نگاه کنید، اگر عرف نظری بده به این کار، این کار درست نیست طبق ظرف اضطرار. چهار مقدس هم حرف داره، احکامی وضعت در ظرف اختیار، احواز تو ظرف اضطرار. یه عنوان ثانویه، عنوان ثانوی شد به این مورد خاص منوط میشه، دیگه آم دیگه نیست. این مورد خاصه. چطور اکل میته در مورد خاصه؟ فقط این انسان یه چهار تا لقمه بخوره که نمیره، دیگران نمیتونن. اینم مثل همونه، برای توی انسان یه جا زن گرفتی که حرمت خانوادگی طرف میشکنه، نباید این کار انجام بدی. برای این انسان لایق نیست. ببینید شما چه جواز یا عدم جواز، به این نکته نگاه کنید. این که احکامی داری به عنوان اولیه در ظرف اختیار، احکامی داری به عنوان ثانویه در ظرف اضطرار. احکام اولیه واجب از عمل به او بشه تا ثانویه نیاد، ثانویه اومد و اولی مقدم میشه. این قاعده کلیه. حالا این احکام چه در مورد اکل میته باشه، شرب خمر باشه یا چیزی که باشه، هر حکمی را که اون موضوع در احکام اولیه داشت اگر اضطرار بیاد جلو حکم اولیه نقض میشه. گوشت میته حرام بود، حالا میشه یجوز برای این فرد در این زمان خاص. ازدواج دوم یجوز برای این فرد میشه ممنوع، چون بس عنوان ثانویه است. ثانویه اومد جلو، اگر بپذیریم که اوف برای این خانواده این حرمت را قائله، این شوهر نباید این کار رو بکنه، خانواده زیر سوال میره، برای اون شأن اون نیست. اگر عرف اینا بگه که عنوان ثانویه برای خصوص این فرد، برای همه یا یجوزو قاده قاده اولی یجوزو، برای این اسم جلوی یجوز، کما اینکه برای همه افراد اکل میته حرامه، برای این میشه جایز. عنوان ثانوی برای هر کی بیاد جلو فقط برای همون اکم اولی زمین میخوره، برای دیگر عنوان ثانوی کار میکنه تا مان برطرف بشه. حالا فرد بفرمایید و دیگه حرام شد، حرام شرعی از تکلیفی وضعی هم دار عقد باطل میکنه. ببینید یه مثالی عرض کنم. انسان یه خانواده محترمی همسری انتخاب کرد، علی فرض انتخاب کرد، اوف طوریه که از این خانواده همسر دوم رو در شأن نمیبینه. حالا این همسر اول بیمار شد و نمیتونه با شوهر تمکین و همراهی بکنه. اگر مردمم بدونن بابا همسر ایشون مریضه، از کار افتاده هستش، یا بیماری خاص لاعلاجی داره، نمیتونه بعضی کارها رو انجام بده، پدر دخترم بیاد بگه مردم دختر من مریضه، من به دامادم گفتم که ما حتما زن دوم اختیار بکنید، ممنونم تا الانم صبر کردی، مردم چی میگن؟ یه آفرین، جایز بود، حالا جایزه. از این خانواده شأنیت نداشت، پدر دختره که بابا دختر من مریضه، از شوهر داماد میخوام حتما زن دوم بگیره، خدای در بین مرمت هم جا میفته، دیگه از منکر هم نمیبینه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.